با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال مقدمه. کتاب دانیال یکی از هیجان انگیزترین کتاب‌ها در کتاب مقدس می‌باشد. البته کتابی نبوتی است. چون نبوت موضوعی مهم و اصلی در کتاب مقدس است، می‌خواهم در اینجا قبل از اینکه به طور خاص کتاب دانیال را بررسی کنیم، درباره نبوت نکاتی را با شما در میان بگذارم. یک چهارم از کتاب‌ها در کتاب مقدس ماهیتی نبوتی دارند. موضوع و محور اصلی این کتاب‌ها مربوط به آخرت و شناخت آن می‌باشد. یعنی در ارتباط با نبوت و پیشگویی اتفاقات آینده است. یک پنجم از محتوای کتاب مقدس در زمانی که نوشته می‌شدند، پیشگویی بودند که قسمت بزرگی از آنها به انجام رسیدند. بنابراین نبوت در کتاب مقدس می تواند به دو بخش، یعنی نبوت‌های انجام شده و نبوت‌های انجام نشده تقسیم شود. در کتاب دانیال تعداد زیادی از نبوت‌های انجام شده را خواهیم یافت. موضوعات نبوتی بزرگ و معینی وجود دارند. آنها مانند هواپیماهایی هستند که از هر قسمت دنیا به یک فرودگاه می آیند و می توانید به کتابهای مکاشفه یوحنا بروید و در آنجا ببینید که همه آن موضوعات بزرگ و مهم به یک پایان و نتیجه نهایی می رسند. موضوع اصلی نبوت خداوند عیسی مسیح است. موضوعات دیگر شامل قوم اسرائیل، ملت‌های غیر یهود، شریر، شیطان، ضد مسیح، ایام مصیبت عظیم و اینکه چگونه این دوران به پایان خواهد رسید می‌باشد. کلیسا نیز یکی از موضوعات نبوت است. اما کلیسا هنوز در عهد عتیق عنوان نشده است و بنابراین در کتاب دانیال هیچ اشاره‌ای به آن نخواهد شد. البته موضوعات ملکوت خدا، حکومت هزار ساله مسیح و ابدیت آینده را بررسی خواهد نمود. این موضوعات بزرگ نبوت می باشند. من باور ندارم که فردی بتواند دیدگاهی کامل و همه جانبه به کتاب مقدس داشته باشد و کلام خدا را به خوبی تحصیل کند بدون اینکه به موضوع آخرت شناسی یا نبوت توجه داشته باشد. غفلت و بی‌توجهی به مطالعه و بررسی نبوت باعث صدمات مشخصی شده که فکر می‌کنم امروز آشکار هستند. بسیاری از گروه‌های انحرافی در ارتباط با نبوت‌ها به بیراهه رفته و زیاده روی کردند. علت این وضعیت به طور عمده این است که فرقه‌های بزرگ مسیحی در ارتباط با تعالیم نبوت غفلت کرده و به خوبی آن را آموزش ندادند. به عنوان مثال یکی از الهیاتدانان بزرگ گذشته چنین گفته است: موضوع نبوت نمی‌تواند به طور شایسته و به درستی مورد بررسی قرار بگیرد بدون اینکه یک تحقیق گسترده درباره تمام تعالیم نبوتی در کتاب مقدس، یعنی در عهد عتیق و عهد جدید انجام شود. یک تکلیف نمیتواند به طور رضایت بخش توسط کسی به انجام برسد که نبوتها را به طور خاص مطالعه و بررسی نکرده است. با توجه به اینکه من چنین تخصصی را برای چنین کاری ندارم، هدفم این است که خود را به طور کلی به تحقیقی تاریخی در تفاسیر متفاوت از دست نوشته‌های کتاب مقدس از نظر نبوتی محدود نمایم. در واقع بایستی گفت که چنین سخنانی که این الهیادان بزرگ بیان یا اعتراف کرده تأسف آور است. در نتیجه امروزه افراد زیادی در اکثر فرقه های مسیحی مشاهده می کنیم که به اندازه کافی توانایی صحبت در مورد نبوت ها را ندارند. آنها حتی گاهی این موضوع مهم را با تکان دادن دستی کنار زده و نشان می دهند که برای آنان بی اهمیت است. و همینطور کسانی که به اصطلاح به طور جدی نبوت را تحقیق می کنند، اغلب به نتایجی احساساتی و با تعصبات مذهبی می رسند. کتاب دانیال به طور خاص موضوع بسیاری از نویسندگان احساساتی در ارتباط با نبوت بوده است. کتاب دانیال کتابی بسیار مهم است و بنابراین مانند کتاب اشعیا مورد حملات خاص و شدید شیطان قرار گرفته است. اشعیا به عنوان شاهزاده پیامبران نامیده شده و من میخواهم بگویم که دانیال پادشاه پیامبران است. نبوت‌های این دو پیامبر در کتاب مقدس بسیار مهم میباشند و همینطور به طور خاص مورد حمله غیر ایمانداران و دشمنان کلام خدا قرار گرفتند. سالها کتاب دانیال میدان جنگی میان مسیحیان محافظه‌کار و سازشکاران مسیحی بوده است و بیشترین اختلاف نظرات بر روی تاریخ نگارش کتاب می باشد. یکی از بدعت‌گذاران و مرتدان در قرن سوم میلادی ادعا کرد که کتاب دانیال یک سند و نوشته جعلی است که در زمان آنتیخوس ایپافنیس و مکابیان نوشته شده است. این ادعا تاریخ نگارش کتاب را حدود 170 سال قبل از میلاد تخمین می‌زد که در واقع تقریباً 400 سال بعد از زمانی است که دانیال زندگی می‌کرد. در طول تاریخ منتقدان متفاوتی بر روی این فرضیه نظریات خیش را پایریزی کردند و منتقدان امروزی نیز چنین نظریه هایی را پشتیبانی و حمایت می کنند. این منتقدان و همچنین غیر ایمانداران زمان حاضر بر این فرضیه می باشند که امور مافوق طبیعی وجود ندارند. چون از پیش دانستن یک موضوع مافوق طبیعی است، بنابراین پیشگویی و نبوت نیز نمی تواند وجود داشته باشد. اما نکته بسیار جالب توجه این است که نسخه قدیمی یونانی عهد عتیق قبل از زمان آنتیخوس ایپافانوس ترجمه شده که شامل کتاب دانیال نیز می باشد. سازشکاران مسیحی به این نکته بی‌توجهی می کنند همانطوری که شواهد و مدارک بسیار آشکار یافته شده در دریاچه مرده را نیز نادیده می گیرند. این تومارهای خطی این واقعیت را تایید می کنند که فقط یک نویسنده کتاب اشعیا وجود داشته است. سازشکاران مسیحی استدلال می کردند که دو یا سه نفر متفاوت بودند که کتاب اشعیا را نوشتند. تومارهای یافت شده در دریاچه مرده شواهدی بسیار زنده و قوی هستند که اشتباهات منتقدین و سازشکاران مسیحی را به خوبی اثبات کرده و نظرات ایشان را رد می کنند. نکته جالب این است که چگونه این سوالاتی که در ارتباط با کتاب مقدس مطرح می شوند همیشه در زمان و به مرور زمان پاسخ داده شدند. بدعت گذاران، مرتدان، منتقدان و گروه‌های انحرافی همیشه در محدوده قسمت‌هایی از کتاب مقدس حرکت و فعالیت می‌کنند که در آن زمان شناخت کافی و کامل را نداریم. خب، هر فردی می‌تواند فرضیه‌ای را مطرح کند و شما نیز می‌توانید هر طور که بخواهید حدسی را بزنید و نظریه‌ای بدهید. ولی معمولاً فرضیه‌ها و حدس و گمان‌ها در مسیر اشتباه می روند. حقیقت و درستی کلام خدا در زمان معین و به مرور زمان اثبات شده است. فلاویوس یوسفوس در کتاب آثار باستانی یهودیان به اتفاقی اشاره نموده که در زمان اسکندر کبیر اتفاق افتاد و مدرکی قوی در رابطه با این واقعیت است که دانیال نویسنده کتاب دانیال بوده است. وقتی نیروهای اسکندر به خاور میانه رسیدن، یادوا کاهن اعظم به ملاقات اسکندر کبیر رفت و نسخه ای از کتاب دانیال را به او نشان داد که در آن به طور واضح اسکندر عنوان شده بود. اسکندر کبیر آنچنان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت که به جای نابود کردن شهر اورشلیم به طور صلح آمیز وارد شهر شد و در معبد خدا عبادت نمود. این دلیل و مدرک آشکار تاریخی انتقادات سازشکاران مسیحی و مخالفان را کاملا رد می کند، ولی همچنین با این وجود آنان نمی خواهند حقیقت را قبول کنند. در محدوده این مقدمه کوتاه نیست که بخواهم به بحث ها و استدلال های بیهوده در مورد آنچه تا کنون گفته و اثبات شده بپردازم. هدف من به طور ساده این است که آنچه تا کنون از سوی محققان صادق و راستین بیان شده را بپذیریم که دانیال فردی فریبکار نبوده و کتابش یک سند جعلی نیست. احساس میکنم میتوانم با سخن نویسندهی که در این مورد چنین گفته است موافقت کنم. بقیه آنچه گفته شده اکثراً فقط فرضیات پوچ و گستاخانه بر علیه کتاب مقدس میباشند که بر پایه بی ایمانی استوار هستند. اسحاق نیوتن با جدیت چنین گفته است: رد کردن کتاب دانیال رد نمودن مذهب مسیحی است. علاوه بر تمام این سخنان، با توجه به اناجیل متا فصل 24 آیه 15 و انجیل مرقس فصل 13 آیه 14، خداوند ما عیسی مسیح فریسیان را ریاکار نامید ولی دانیال را پیامبری معرفی کرد. با صراحت باید بگویم من کاملاً با نظریه خداوند عیسی مسیح موافقم که هرگز سخن و نظرش را تغییر نداد. تایید و گفته خداوند عیسی مسیح برای هر ایمانداری معتبر، کافی و رضایت بخش است بدون توجه به اینکه دلایل و نظرات منتقدین را بررسی کرده و یا حتی بدون اینکه درباره پاسخهای محققان راستین و شواهد دقیق تاریخی آنان اطلاع داشته باشد. بیش از هر پیامبری در مورد شخص دانیال به عنوان یک فرد آگاهی داریم. او درباره زندگیش از زمانی که در سومین سال سلطنت یهویاقیم در حدود سال 606 قبل از میلاد به بابل به اسارت برده شد تا اولین سال پادشاهی کوروش در حدود سال 536 قبل از میلاد یک گزارش شخصی ارائه می دهد. زندگی و خدمت دانیال تمام مدت 70 سال اسارت قوم اسرائیل توسط بابل را شامل می شود. در آغاز کتاب او نوجوانی است و در پایان کتاب پیرمردی در اواخر عمرش می باشد. در دانیال فصل 10 آیه 11 دیدگاه و نظر خدا را در مورد دانیال می توانیم ببینیم. ای دانیال، ای مرد محبوب خدا، من نمی خواهم هیچگاه جزء آن منتقدانی باشم که کتاب دانیال را سندی جعلی معرفی کردند. روزی دانیال را در بهشت آسمانی ملاقات خواهم نمود و خواهم دید که دارای شهرت بسیار خوبی است. مرد محبوب خدا سه کلمه هستند که زندگی دانیال را مشخص می کنند و این کلمات عبارتند از هدف، دعا و نبوت. یک، با توجه به دانیال فصل 1 آیه 8 و فصل 6 آیه 10، دانیال یک مرد هدفمند بود. او در زندگیش هدف داشت. وقتی پادشاه این دستور را صادر کرد که همه باید یک نوع غذا بخورند، دانیال و دوستانش تصمیم گرفتند که با توجه به شریعت موسی از خوردن آن غذا خودداری و پرهیز کنند و همچنین تصمیم خود را عملی ساختند. دانیال مردی با هدف در زندگیش بود و می توانیم این موضوع را در تمام کتابش مشاهده کنیم. اینجا مردی را می بینیم که بر پاهایش ایستاده و هدف درونی و این پایداری و جرأت را دارد که کلام خدا را بیان کند. خدا امروز به افرادی رحم کند که ادعا می کنند فرستادگان خدا به این دنیا هستند، ولی این شهامت و جرأت را ندارند که کلام خدا را اعلام و بیان کنند. اما همچنین بایستی خدا را شکر کنیم که افراد زیادی نیز در زمان ما هستند که تمام کلام خدا و نبوت‌های او را اعلام می نمایند. توجه می کنید؟ مطالعه و بررسی دقیق و صحیح نبوت ما را به سوی احساساتی بودند و تعصب داشتن هدایت نمی کند، بلکه ما را به سوی یک زندگی مقدس و همراه با خدا ترسی هدایت خواهد نمود. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 3 چنین گفته است: هر که به این حقیقت ایمان دارد می کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. دوست من، مطالعه و بررسی نبوت زندگی ما را پاک خواهد ساخت. 2. با توجه به دانیال فصل 2 آیه 17 الی 23 و فصل 6 آیه 10 و فصل 9 آیه 3 الی 19 و فصل 10، دانیال یک مرد دعا بود. چندین گزارش متفاوت در کتاب دانیال درباره دعا در زندگی دانیال ثبت شدند. دعا حتی علتی شد برای اینکه دانیال در چاه شیران انداخته شود. درباره این نوع پاسخ دعاها چه فکری می کنید؟ خب، خدا به طور معجزه آسا او را از میان شیران نجات داد. دانیال یک مرد دعا بود. 3. دانیال یک مرد نبوت بود. کتاب دانیال به طور مساوی تقسیم شده است. نیمه اول آن تاریخ است و نیمه دوم نبوت می باشد. دانیال ساختاری را که تمام نبوت ها بر آن پایه‌ریزی شده اند را به ما معرفی می کند. در دانیال فصل 2 تصویر مجسمه در خواب نبوکدنصر و در فصل 7 رویای چهار جانور ستون اصلی در نبوت است. در دانیال فصل 9 70 هفته مانند بنایی هستند که در جایگاه درست خود قرار می گیرند. آیه کلیدی کتاب دانیال را می توان در دانیال فصل 2 آیه 44 یافت که می گوید: در دوران سلطنت آن پادشاهان، خدای آسمانها سلطنتی برقرار خواهد ساخت که هرگز از بین نخواهد رفت و کسی بر آن پیروز نخواهد شد، بلکه همه آن سلطنتها را در هم کوبیده مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابد پایدار خواهد ماند. یکی از واعظین و معلمین معروف موضوع اصلی کتاب دانیال را چنین بیان نموده است: حکومت دائمی و پایدار خدا در حکومت این دنیا. کتاب دانیال حقیقت اقتدار جهانی خدا را اعلام می کند. نبوت در این کتاب همراه با تاریخ نوشته شده تا نشان دهد که خدا بت‌پرستی را از میان خواهد برد، ضدیت و مخالفت با خدا و خودپرستی انسانها و قدرت طلبی حکومتها در مقابل خدا شکست خواهند خورد. آیات متفاوت در مورد به پایان رسیدن زمانها و شکست نهایی ایشان نوشته شده است. دانیال فصل 12 آیه 4 به زمان آخر و انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 به زمانی که دوره تسلط بیگانگان به پایان می رسد و همچنین در دانیال فصل 8 آیه 17 و دانیال فصل 11 آیه 35 و آیه 40 نیز به همین موضوع اشاره شده است که برای قوم اسرائیل ایام مصیبت عظیم به آخر خواهد رسید. پس از این بحران و درگیری آینده در نهایت حکومت هزار ساله عیسی مسیح برقرار خواهد شد. در دانیال فصل 12 آیه 4 چنین نوشته شده است: پس به من گفت، اما تو ای دانیال، این پیشگویی را مثل یک راز نگاه دار، آن را مهر کن تا وقتی که زمان آخر فرا رسد. بسیاری کوشش خواهند کرد آن را بفهمند ولی نخواهند توانست. کتاب دانیال در ارتباط با امور سیاسی جدا از موضوعات کلیسایی و اجتماعی به نتایج نهایی اتفاقات و اموری که در دنیای امروز در حال عمل کرد هستند می پردازد. کتاب دانیال به این سوال پاسخ می دهد که چه کسی بر جهان حکومت خواهد نمود؟ ولی توجهی به این موضوع ندارد که چگونه این جهان متقاعد شده و تغییر خواهد نمود. کتاب دانیال کلیدی برای فهمیدن دیگر قسمت‌های کتاب مقدس می باشد. خداوند ما عیسی مسیح در سخنانی که بر روی کوه زیتون گفت فقط از کتاب دانیال نقل قول نمود. کتاب مکاشفه یوحنا بدون کتاب دانیال در واقع به صورت کتابی مبهم و غیر قابل فهم خواهد بود. سخنان و مکاشفه پولس در مورد ضد مسیح که در نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 3 نوشته شده به کتاب دانیال نیاز دارد تا بتواند به خوبی روشن و آشکار شود.